بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم بروح ملكوتي إمام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. شهادت مظلومانه امام چهارم حضرت زین العابدین و سید الساجدین صلوات الله علیه و علا آبائه و ابنائه المعصومین را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواحنا فدا، مقام معظم رهبری و همه علاقمندان به اهل بیت، مخصوصا شما حضار محترم و شنوندگان عزیز، تسلیت عرض میکنیم و از خدای متعال درخواست میکنیم که به ما توفیق بده راه اهل بیت را که راه فداکاری و شهادت در راه دین هست ادامه بدیم و در دنیا و آخرت دست ما از دامن بزرگواران کوتاه نشد. موضوع بحث همونطور که اطلاع دارید، حقوق از دیدگاه اسلام هست که کلیاتش در جلسات سال قبل مطرح شد و از امسال درباره حقوق حکومت و مردم بحث میشه. همونطور که به خاطر دارید و از بحث‌های گذشته نتیجه گرفتیم، تشریع و تعیین حقوق و تکالیف در نظام مقدس اسلامی گترئی و بیمبنا نیست و همینطور تابع خواستهای مردم و سلیقه های حقوق دانها هم نیست، چون در مکاتب مختلف حقوقی در اینکه منبع اصلی حق چی هست مبنای روشن عقلانی ارائه نمیدند و نهایتاً برمیگرده به آنچه عموم مردم درک میکنند و قبول دارند به عنوان حقوق اساسی و آنچه جوامع خاصی اکثریتشون چیزی را میپذیرند به عنوان منبع برای حقوق موضوعه. عرف و چیزهای از این قبیل هم برمیگرده به همین جا. به هر حال نهایتاً میشه خواست مردم. ضمناً ادعاهایی هم هست که پاره از حقوق اساسی هست که اینها مقتضای طبیعت و فطرت انسان است و گاهی به نام حقوق طبیعی و فطری نامیده میشه. اینا رو بحثاشو کرده بودیم، اما گفتیم که از دیدگاه اسلامی برای حق دو ریشه میشه در نظر گرفتی که از لحاظ تشریعی و قانونی بودن و یکی از لحاظ مصلحت واقعی و تکوینی، که اون مصالح تکوینی در واقع پشتوانه همین قوانین تشریعی است. و خلاصه اون بحث این بود که چون خدای متعال بر اساس حکمت این جهان را آفریده تا انسان‌ها با حرکت اختیاری خودشون به سعادت ابدی برسند، اون چه لازمه چنین حرکت تکاملی است باید مجاز باشی و الا نقض غرض لازم میاد و خلاف حکمت. اگر حق حیات فی الجمله معتبر است، به خاطر این است که تا حیاتی نباشد انسان نمیتونه تکاملی پیدا کنه. اگر آزادی فکر و اندیشه مطرح است، برای این است که تا انسان آزادانه نیندیشد و فکر نکند نمیتوند راه حق را آزادانه انتخاب کند. و از سایر حقوق اساسش همین است که اینها زمینه تکامل انسان را فراهم میکند. متقابلا هرچی مضر به حرکت تکاملی انسان ها باشی و موجب این بشه که جلو رشد اکثریت مردم را بگیره، اونها میشه ممنوع و اونها زمینه حقوق را محدود میکنه و به اصطلاح به مطلقات حقوق قید میزه. مثلا وقتی گفتیم حیات برای زندگی انسان ضرورت داره تا تکامل کنه، امنیت حیاتی باید باشه. اگر حیات بعضی از انسانها موجب این شد که جان بسیاری از انسانهای دیگه به خطر بیفته، اون جنایتکارانی که عادت کردند به خونریزی مردم، به ناامن کردن جامعه، به منافع مادی خودشون را در تجاوز و ظلم به دیگران میبینند، اگه اونها آزاد گذاشته بشند و حتی در مقابل جنایت هایی که می کنند، آدم کشی هایی که می کنند، باز هم حیاتشون محفوظ باشه، این امنیت جامعه به خطر می افته و نقض غرض می شه. این است که حق حیات کلیت نداری، مادامیست که موجب فساد نشه و حق انسانهای دیگه پامال نشه. و به همین ترتیب گفتیم همه حقوق طبیعی و فطری به صورت قضیه مهمله قابل قبول است، اما قیودش را سایر حقوق و تکالیف تعیین می‌کنیم. در حق بیان، حق آزادی بیان و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی هم به همین صورت، اصل آنها برای زندگی آزادانه انسان لازمه، ولی باید قیود و حدودی داشته باشه که مصالح جامعه را تأمین بکنه. بر اساس این مصالح واقعی و تکوینی، خدای متعال یه سلسله احکام تشریعی جعل فرموده. این مصلحت ها حقیقتا هست، قابل جعل نیست. رابطه بین قصاص و امنیت جامعه یک مصلحت واقعی است، منتها دین بر اساس این مصلحت واقعی را که کشف می کند قانون قصاص را جعل می کند. پس تشریعات دینی مبتنی است بر اکسسل امور و مصالح تکوینی و واقعی. این است که می گیم احکام و قوانین تابع مصالح و مفاسد نفس الامری هستند، یعنی مصالحی که اونها دیگه قراردادی نیست، واقعا اون مصالح وجود داره. خب این مبنایی بود که در باب فلسفه حقوق ما به طور کلی پذیرفتیم و تشریعات اسلام را بر این اساس قابل تبیین دانستیم و عرض کردیم که این ویژگی حقوق الهی است، در هیچ نظام حقوقی به این صورت قابل تبیین عقلانی و استدلال منطقی نیست. خب حالا وقتی در باب حقوق حکومت و مردم صحبت می‌کنیم، که دولت بر مردم چه حقی دارد و مردم بر دولت. دولت که اینجا گفته میشه به همون معنای عام میشه که شامل همه قوا میشه. و مردم بر دولت چه حقی دارند؟ اون اصل فلسفه جعل حقوق و تکالیف را نباید فراموش کنیم. یعنی هر حقی برای دولت قرار داده بشه بر اساس مصالحی است که زندگی اجتماعی صالح ایجاب می کند اون را، و اگر این حق برای دولت قرار داده نشه اون مصلحت اجتماعی واقعی تفویت میشه، از بین میره، تأمین نمیشه. و متقابلا حقوقی که برای مردم قرار داده میشه علیه دولت، اون هم به همین وضع است. به خاطر این است که اگر مردم باز چنین حقوقی را نداشته باشند، مصالح اجتماعی که برخواسته از همون حکمت خلقت و آفرینش انسان است تأمین نخواهد شد. پس ما هر گونه رابطه ای بین حقوق و تکالیف دولت و مردم در نظر بگیریم مبتنی بر همین اصل کلی است. طرفین حقوقی که علیه همدیگه دارند و تکالیفی که نسبت به همدیگه دارند مبتنی است بر اون مصالح نفس الامری که زندگی اجتماعی شایسته اقتضا می کند که چنین حقوقی ثابت باشید. با توجه به این مطلب باید ببینیم که اصولا فلسفه پیدایش حکومت چیه، تا ببینیم چه مصالحی در ارتباط حکومت با مردم باید در نظر گرفته بشه و بر اساس اون مصالح بگیم باید دولت این حقوق را داشته باشه تا بتونه این مصالح را تأمین کند، و مردم این حقوق را باید داشته باشند تا مصالحشون تفویت نشه، بتونند مطالبه کنند حق خودشون را. در اینجا یک نکته بسیار ظریفی هست که از دیدگاه اسلامی، بار دیگه هم اشاره کردیم، از دیدگاه اسلامی ما در میان انسانها یک قشر ممتاز مشخصی به نام حکومت نداریم. افرادی که در حکومت اسلامی شرکت می کنند مثل سایر انسانها فردی از افراد جامعه هستند، و از اون جهتی که یک فرد انسانی هستند خود به خود حق حکومت بر دیگران ندارند. بر اساس بینش انسانی تمام عالم ملک تلق خدای متعال است و همه انسانها از مرد و زن، کوچک و بزرگ، عالم و جاهل، دنیق و فاضل، همه بنده خدا هستند و تنها حق الهی است که بر همه اینها حاکمی. به عبارت دیگه وقتی گفتیم مصالح زندگی انسان ایجاب می کند که یه سلسله حقوق قانونی و تشریعی در نظر گرفته بشه، اولین مصلحتی که باعث این میشه که اولین حق در نظر گرفته بشه همون مصلحت رابطه عبودیت و ربوبیت است. چون وجود حقیقی انسان عین عبدیت و رابطیت و مملوکیت است، و به تعبیر فیلسوفان بزرگ به خصوص در فلسفه زدرایی، وجود همه موجودات عین ربط به آفریننده است. یعنی هیچ موجودی از خودش هیچی نداری. حتی همه انبیا و اولیا، بزرگترین شخصیت های انسانی، وجود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که شریفترین و مقدسترین انسان در عالم خلقت است، او افتخارش این است که عبد خداست، از خودش هیچی نداره. با توجه به این، اولین حقی که تشریع می شود حق خداست، چون او مالک همه چیز است بر اساس این مالکیت مطلقی که دارد اقتضا می کند یک امر تشریعی به نام حق خدا. حق یک مفهوم اعتباری است، مفهوم قراردادی است، ریشش مصلحت واقعی است. اولین حقی که جعل می شود، قرار داده می شود، تشریع می شود، یعنی به مفهوم قانونی در نظر گرفته می شود، نه به معنای تکوینی. اولین حق، حق خداست، چون چیزی قبل از مالکیت خدا در عالم مطرح نیست و رابطه همه موجودات با خدا هم رابطه بندگی و ربوبیت است. این است که در کلام امیرالمومنین صلوات الله علیه که در جلسه قبل هم اشاره کردیم، خدای متعال اولین حق را حق خودش قرار داده و همه حقوق دیگر را ناشی از حق خودش قرار داده. یعنی منشأ اصلی برای سایر حقوق هم حقی است که خدا بر بندگان داره. این یک نکته را نباید فراموش کنیم. یعنی چند تا مسئله است که به عنوان اصل موضوع در این بحث در نظر میگیریم تا بخوایم برای اثبات مباحث بعدی از اونها استفاده کنیم. اول این بود که تمام حقوق در اسلام مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی است. دومین مطلب این است که اولین حق تشریعی و قانونی حق خدای متعال است. یه مسئله دیگری است که موضوع سوم برای بحث است. قبلا هم گفته بودیم که حق و تکلیف به دو معنا با هم متلازمند. یکی به یک مفهوم تضایفی، یعنی معنای این که کسی حق دارد بر دیگری، خود این مفهوم درش مندرج است که اون دیگری مکلف است حق او را ادا کند. در خود این مفهوم تکلیف دیگران مندرجی متضمن این معنا است. یک نوع رابطه ای که بین دو تا مفهوم اضافی وجود داری. یه مسئله ساده از کنم برای کسانی که کمتر با مفاهیم فلسفی آشنا هستن. ما وقتی میگیم مفهوم پدر، مفهوم پدر را در چه موردی میتونیم به کار ببریم؟ در جایی که فرزندی براش در نظر گرفته باشیم. پدر کسی است که منشأ پیدایش فرزند شده. نمیشه مفهوم پدر را در نظر گرفت بدون اینکه مفهوم فرزند درش مندرج باشه. پدر کسی است که منشأ پیدایش فرزند شد. اسم یه شخصی را وقتی ببرید بگید زید، حسن، حسین، این هیچ معناش این نیست که فرزند دارد یا ندارد. اما اگر گفتید حسن پدر است، یعنی فرزند شد. مفهوم پدر بدون مفهوم فرزند معنا نداره. وقتی میگیم کسی بر دیگری حق دارد، معناش این است که اون دیگری باید حقش را ادا کنه. ولی حق داشتن بر دیگری هیچ معنای دیگری نداره. بین حق داشتن یک کسی و مکلف بودن اون طرف تضایف است. خود مفهوم اقتضا می کند مکلف بودن طرف مقابل را. اگه گفتیم خدا حق دارد بر بندگان، معناش این است که بندگان موظفند حق خدا را ادا کنند. عکسش هم اگر گفتیم همینطور. این یک نوع رابطه بین حق و تکلیف است که این دوتا با هم متلازمند، متضایفند. یه رابطه دیگری است، رابطه قراردادی بین حق و تکلیف است. یک تلازم در مقام تشریع است، نه در مقام مفهوم. یعنی مصالح زندگی اقتضا می کند که اگر برای کسی حقی قرار داده شد، برای همین شخص یک تکلیفی هم قرار داده بشه. اگر برای کسی گفتن او حق دارد که از منافع جامعه استفاده کنند، از بیت المال استفاده کنند، لازمش این است که یک خدمتی هم به جامعه باید انجام بدی در مقابل این منفعتی که دریافت میکنه. اونجا اون نسبتی که بین حق و تکلیف بود حق کسی است در مقابل تکلیفی که دیگری نسبت به این شخص داره. اینجا که میگیم حق و تکلیف متلازمند، یعنی هر کسی حقی دارد خود او هم یک تکلیف دیگری دارد. در مورد دین با این مفهوم آشنا هستیم ما، که هر کس خدا به اون نعمت بیشتری داره وظیفه سنگین تری هم داده. خدا به هر کس نعمت میده یک وظیفه هم متناسب با اون نعمت براش قرار میده. در اجتماع هم هر کس از دستاوردهای دیگران بهره میبرد موظف است به دیگران هم بهره برساند. نمیشه یک نفر حق داشته باشه از مردم استفاده کنه ولی هیچ تکلیفی برای خدمت کردن به دیگران نداشته باشه. این ظلم است. به هر دوی این معنا ما در کلمات اهل بیت سلام الله علیه اجمعین و در روایات به خصوص در نهج البلاغه اشارات به این مطلب داریم. حالا فراموش نکنید اینم یه اصل موضوع است برای بحث. من اگه تکرار میکنم اینها را برای اینکه در اذهان عمومی که هیچ، در اذهان بسیاری از حقوقدانها و متخصصین فلسفه حقوق هم این نکته ها درست از هم تفکیک نشده و ابهام هایی دارید، که من مقید هستم اینا را درست توضیح بدم، تکرار کنم تا خوب انشاءالله در اذهان جا بیفته. اینم یه اصل موضوع است که حق و تکلیف از یک طرف با هم متضایفن و از یک طرف هر جا حقی باشد خود اون حقدار هم میباید وظیفه‌ای رو به عهده بگیره. حالا اجازه بدید من یک بخشی از کلام امیرالمومنین صلوات الله علیه را براتون بخونم تا ببینید این نکته ها چقدر زیبا در یکی از خطبه های نهج البلاغه بیان شده و اون وقت ما بر اساس اون چه استفاده هایی میتونیم بگیریم. صلواتی خدمت کنید. یه خطبه ایست که امیرالمومنین صلوات الله علیه در صفین ایراد فرمودند. اون وقتی که رفته بودند برای جنگ با معاویه. هدف اصلی از ایراد این خطبه آماده کردن مردم هست برای اینکه از امیرشون، از فرماندهشون، از ولی امرشون که خود امیرالمومنین هست کاملا اطاعت کنند، آمادگی داشته باشند که وقتی دستور حمله میده اینا سستی نکنند. انگیزه ایراد این خطبه این است که در ابتدای خطبه اشاره میکند به اینکه من حقی بر شما دارم. درسته شما بر من حق دارید اما من هم حقی دارم بر شما. حالا میخواد بفرماید من حق دارم که وقتی به شما دستور دادم که به این جنگ برید باید اطاعت کنید، این وظیفه شماست. هدف از این خطبه اینه. ابتدا یک براءت استحلالی داره که میفرماید خدا یک حقی برای والی بر مردم قرار داده، یک حقی برای مردم بر والی. بعد یک بیان بسیار عالمانه، حکیمانه، فیلسوفانه در این زمینه ایراد می‌فرماید که جا داره واقعا بزرگان فلسفه حقوق درباره همین کلمات کوتاه امیرالمومنین کتاب‌ها بنویسند. اما بعد از حمد و ثنای الهی می‌فرماید فقط جعل الله سبحانه لی علیکم حقا به ولایت امرکم. خدای متعال به واسطه ولایت امر، یعنی از اون جهتی که من ولی امر شما هستم، فرمان روای شما هستم، خدا برای من حقی قرار دادی. در مقابلش هم ولکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم. خدا برای من چنین حقی قرار دادی چون ولی امر شما هستم، متقابلا برای شما هم حقی بر عهده من قرار دادی. این بیان به خاطر این است که ابتدای که به یک کسی بگن من بر شما حق دارم و ذکری نکنن که تو هم بر من حق داری، اون آمادگی برای ادای این حق پیدا نمی کنه. میگه یه طرفی هست، چطور شده شما باید بر ما حقی داشته باشید ما نباید داشته باشید؟ اول اینا ذکر می‌فرماید که این حق طرفی نیست، من بر شما حق دارم مثلش هم شما بر من حقی دارید. اما فلسفه چیه؟ چطوره که من بر شما چه حقی دارم و شما بر من چه حقی دارید؟ و چطور شده که این دوتا حق باید با هم متلازم باشن؟ اگه خدا برای من حقی قرار داده، برای شما هم حق قرار داده. این بیان فلسفه این تشریع حقوق است. فالحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف. میفرماید مردم وقتی میخوان بگن که حق داریم خیلی سخن به درازا میگند. هر کسی برای اینکه حق خودش رو بیان بکنه زیاد سخن میگه، من حق دارم همچین کنم، بلکه فلان کس حق داره، حق ما پامال شده، حق ما داده نمیشه. در مقام توصیف خیلی صحبت از حق میکنن، اما اونجایی که باید حقی را ادا کنند اونجا خیلی کوتاه میاند. و اضیقها فی التناصف، اونجایی که باید انصاف بدن و حق دیگران را رعایت کنن خیلی کوتاه میان، قافیهشون تنگ است. در صورتی که هر جا حقی برای کسی هست، طرف مقابل هم حقی مشابه اون و مناسب با اون خواهد داشت. لا یجری لأحد الا جرا علیه، بر علیه کسی حقی ثابت نمی شود مگر اینکه برای او هم حقی ثابت باشد. ولا یجری علیه الا جرا له. بعد یک مطلب دیگری را که بیشتر جنبه اعتقادی داره اینجا اشاره می فرمایند. می فرمایند اگه بنا بود که حق یک طرفی باشی، یعنی یک کسی حق داشته باشد بر دیگری و اون دیگری هیچ حقی بر او نداشته باشی، اگه بنا بود یک مصداق در عالم حق یک طرفی داشته باشه، اون حق خدا بود. اگر بنا بود که ما یک جای حقی را سراغ داشته باشیم که فقط یک طرف حق داره بر دیگری، سزاوارترین کس به چنین حقی خدا بود، برای اینکه همه چیز مال اوست، او میبایست حق بر همه داشته باشد و دیگران بر او حقی نداشته باشد. ولی حتی در این مورد هم خدای متعال تناسب حق و تکلیف یا حق طرفینی را لحاظ فرموده. وقتی برای خودش حقی قرار داده، متقابلا برای مردم هم حقی علیه خودش قرار دادی. شاید بعضی از عزیزان شنوندگان اهل فضل و تحقیق به این بحث آشنا باشند که بسیاری از علمای کلام و علمای اعتقادات در این باره بحث کردند که آیا ممکنه مخلوق هم بر خدا حقی داشته باشه؟ تا این زمین بحث هایی شدی. اون که حاصل بحث است، من عرض کنم دیگه بحث رو گسترده نکنم پراکنده نشیم، حاصلش این است که هیچ کسی خود به خود حقی بر خدا ندارد، ولی خدا برای بندگان حق قرار داده. بکان حقا علینا نصر المؤمنین، کتب علی نفسه الرحمه. خدا بر علیه خودش این تکلیف را بر خودش واجب کرده که نسبت به بندگان رحمت داشته باشی و مؤمنین را یاری کنی. اگر خدا این حق را قرار نداده بود، کسی خود به خود حقی نداشت. ولی خدا چنین حقی را برای بندگانش قرار داده. امیرالمومنین در اینجا اشاره می‌فرماید که اگه بنا بود حق یک طرفی باشی، یک کسی حق داشته باشد ولی طرف مقابل بر او حقی نداشته باشی، باید اینا فقط در مورد خدا بگیم که خدا باید حق بر همه انسانها داشته باشی، اما انسانها حقی بر او ندارن، برای چیزی ندارند از خودشون تا اون رو منشأ حق قرار بدن. ولی حتی در این مورد هم خدا ابتدا حقی برای خودش قرار داد در مقابلش هم حقی برای بندگان. اون حقی که خدا برای خودش قرار داد، یادتون باشه در اون اصل موضوع اشاره کردیم که حقوق به عنوان یک سلسله مفاهیم اعتباری این قابل جعلن، باید قرار بدن حق را، مفهومش اعتباری قراردادی است. اولین قرارداد یا اولین قانون، قانونی است که خدا به حسب اون قانون برای خودش حق قرار داد و اون این است که من بر بندگانم حق دارم که به اونها دستور بدم، امر بکنم، تکلیف بکنم و اونها اطاعت کنم. این اولین حقی است که در عالم اعتبار تحقق پیدا کرد. منشأش هم همون مالکیت حقیقی خدا نسبت به همه موجودات. اما وقتی خدا این حق را برای خودش قرار داد
که چون همه هستی مال من است، از من است و مال من است و لله ملک السماوات والارض، این حق را برای خودم قرار دادم، شما را آفریدم، نعمت حیات به شما دادم، عقل و شعور به شما دادم، قدرت اراده و تصمیم گیری به شما دادم،
شرایط عمل را من برای شما فراهم کردم، نعمت‌های بیشمار در اطراف شما برایتون قرار دادم، بر اساس این نعمت‌هایی که به شما دادم این حق را برای خودم قرار دادم که تکلیف کنم و شما اطاعت کنید. این میشه اولین حق الهی. در مقابلش خدا حقی هم برای بندگان قرار داد و اون این است که اگر امر من را اطاعت کردید چند برابر به شما پاداش بدم. این دوتا حق متقابل است. حق خدا بر بندگان این است که اطاعت کنند، حق بندگانم بر خدا این است که چند برابر بهشون پاداش بدید. این حق را خود خدا قرار دادی. من جاء بالحسنه فله عشر امثال، هر کسی کار خوبی بکنه 10 برابر من بهش پاداش میده. حق بیست قرار دادی، بندگان هم حق دارن مطالبه کنن، نه از ناحیه این که ما خود به خود این حق را داریم. ما اگه خدا هیچ حق پاداشی هم برامون قرار نداشت، خود به خود حق مطالبه ای نداشتیم، همه چیز از اوست. اما خدا چون این حقی را قرار دادی، وقتی ما یک اطاعت امر الهی کردیم، حق داریم از اون مطالبه کنیم که بر اساس این که خودت قرار دادی باید در مقابل کار خیر ما 10 برابر پاداش بدیم. ولو کان لأحد ان یجری له ولا یجری علیه لکان ذلک خالصا لله سبحانه دون خلقه. اگه بنا بود حق یک طرفی باشه، خدا وقتی برای خودش حق قرار داد که اطاعت بشه، دیگه برای بندگانش حقی قرار نمیداد. ولکنه سبحانه جعل حقه علی العباد ان یطیعوه و جعل جزاءهم علیه مضاعفت الثواب تفضلا منه. خدا حقی برای خودش قرار داد که مردم باید اطاعتش کنن، حقی هم برای مردم قرار داد که پاداششون رو 10 برابر بده. البته نه از باب این که اونها خودشون استحقاق 10 برابر پاداش دارن، بلکه از باب تفضلی است که خدا می‌فرماید. اما از باب این تفضل حق را برای مردم قرار داد. خب این بر اساس همون اصل موضوعی که گفتیم، هر جا حقی قرار داده بشی برای کسی بر علیه دیگری، اون دیگری هم باید حقی متناسب علیه این شخص اول داشته باشه. یعنی وقتی حکومت حق دارد بر مردم، مردم هم باید حقی داشته باشند بر حکومت. اما حکومت چه حقی دارد بر مردم و مردم چه حقی دارند بر حکومت، این باز بر اساس یک اصل دیگری تبیین بشه و اون فلسفه وجود حکومت است. اصلا حکومت برای چی به وجود آمده؟ تا ببینیم اقتضای وجود حکومت چیست و چه حقی را ایجاب می کند. مردم چرا حکومت را حمایت می کنند یا تعزیز می کنند، طرفداری می کنند، یاری می کنند حکومت را؟ تا بر اساس اون خدمتی که مردم به حکومت می کنند چه حقی را می بایست علیه حکومت داشته باشند. اینجاست که همینطور که اشاره کردن در فلسفه های سیاست دنیا هیچ مبنای عقلانی روشن و قابل برهانی ارائه نشده. یه سلسله بر اساس روش استقرایی اومدن یه اموری را ردیف کردن، گفتن حکومت این چند تا حق را بر مردم داره، مردم هم متقابلا این چند تا حق را بر حکومت دارن. اما از کجا باید حکومت این حقوق را بر مردم داشته باشه و مردم باید این حقوق را علیه حکومت داشته باشن؟ اگر بخواهد این رابطه به طور منطقی و صحیح ارائه بشه، باید برگردیم فلسفه وجود حکومت ببینیم چیه، اصلا حکومت ماهیتش چیست و چرا به وجود آمده. اون وقت بفهمیم که فلسفه وجودی حکومت چه حقوقی را ایجاب می کند که متقابلن بین حکومت و مردم اون حقوق قرار داده بشه و به رسمیت شناخته بشه. به طور کلی با توجه به اون اصل دیگری که عرض کردیم که افراد حکومت افراد یک تافته جدا بافته ای نیستن، در بعضی از نظام ها برای جامعه یک قشر خاصی را در نظر می گرفتن که اینا یک قشر ممتازی هستن، اصلا نژادن با دیگران فرق داره و اینا از اولی که متولد می شند یه حقوق خاصی دارن که دیگران ندارن. در نظام های فکری و فلسفی قدیم چنین گرایش های وجود داشت، ولی امروز به حمدالله دیگه اینجور تصورات جایگاهی در میانی فلسفه سیاست نداری. همه انسان ها در مقابل قانون، در مقابل حقوق اجتماعی مساوی هستند. کلام در اینه که وقتی در میان انبوه انسان ها، میان 60 میلیون جمعیت، یک گروه خاصی، فرض بفرمایید 10,000، 100,000، 1,000,000 به نام اعضای حکومت مشخص میشن، این امتیاز ها از کجا به دست میارند و چه حقی پیدا می‌کنند؟ بر اساس بینش اسلامی که همه هستی از خداست و همه حقوق هم از او ناشی می‌شود، امتیاز حکومت بر مردم هم باید به اذن او باشد. وقتی همه انسان‌ها در برابر او مساوی‌اند و او تنها کسی است که اصالتاً حق بر همه انسان‌ها دارد، اگه بخواد یک نفر یا یک گروهی امتیازی پیدا کنند، بگن ما باید دستور بدیم شما اطاعت کنید، این حق از کجا میتونه پیدا بشه؟ در فلسفه سیاست امروزی گفته میشه که این از خود مردم ناشی میشه. حکومت نوعی نماینده از طرف مردم دارن، یا تفویض حق میکنن مردم به حکومت. این حق اصالتا مال خود مردم است، بعد میان تفویض میکنن به یک عده‌ای، بر اساس انتخابات یک نوع وکیل قرار میدن مثل نمایندگان مجلس، یا انتخاباتی که در ریاست جمهوری و سایر نظامهای سیاسی دنیا هست، این مردمن که حق میدهند به اعضای حکومت. این تفکری است که امروز در جهان پذیرفته شده است، اما بر اساس تفکر اسلامی این منطقی نیست و ده ها اشکال دارد که در جای خودش بحث شده. بحث تنها بنده نیست، ابتکار از من نیست، خود فیلسوفان غربی هم در این زمینه بحث های زیادی کردن، حالا کلام در اون بحث نیست که من وقت شما را بگیرم. به هر حال این مبنای منطقی نداره. اما بر اساس بینش اسلامی وقتی پذیرفتیم کل هستی از خداست، هر جا حقی هم باشد باید از او پدید بیاید. و او اولین حق را برای خودش قرار داد و اون اطاعت مردم بود. پس اگر اطاعت کسی دیگری هم واجب باشد، باید خدا واجب کند. خود به خود انسان ها نمیتونن به کسی بگن تو آقای ما، همه باید از تو اطاعت کنیم، مخصوصا در اون شکلی که بگن نصف مردم به علاوه یک نفر. وقتی تفویض اختیار کردن به یه نفر، اطاعت 50% دیگه هم بر او واجب میشه. چه منطقی میتونه اینا ایجاب بکنه؟ در بین فرض بفرمایید یک جامعه 10 میلیونی، 5 میلیون تفویض اختیار کردن به یه نفر به علاوه یک نفر، نصف به علاوه یک، 5 میلیون و یک نفر وقتی نماینده تعیین کردن، تفویض اختیار کردن، بگیم او حق حکومت بر اینها پیدا میکنه به عنوان نوعی وکالت، خب این بی توجیه نیست. اما اون 50% منهای یک نفر، اونا چرا اطاعتشون واجب باشه؟ اونا که رأی ندادن، تفویض اختیاری نکردن. اما بر اساس بینش اسلامی این وجوب اطاعت از ناحیه مردم نمیاد تا نصف مردم بگن ما که رأی ندادیم پس اطاعت نمی کنیم. چون خدا این انسانها را آفریده و او حق داشت که به مردم تکلیف کند، تکلیف کرد که از کسانی که شایسته هستند باید اطاعت کنه. حالا چه دلشون بخواد چه نخواد، خدا وقتی تکلیف کرد این تکلیف واجب میشه، این اطاعت بر همه مردم واجب میشه، خواه رأی داده باشند یا رأی نداده باشند، چون تکلیف از طرف خداست. همینطور که او میگفت من حق دارم بر شما دستور بدم نماز بخوانید، چه دلتون بخواد چه نخواد، این تکلیف واجبیست. به همون دلیل من دستور میدم از پیامبرم باید اطاعت کنید، او را به عنوان حاکم و ولی یه امرتون بپذیرید، چه دلشون بخواد چه نخواد. اگر اصل را پذیرفتیم که چون خدا مالک مطلق هستیست، حق دارد به بندگانش تکلیف کنه و بندگان موظفن دستور خدا را عمل کنن، اینم یکیش. اینجا هم خدا دستور داده که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، همونطور که حق دارد مردم از او اطاعت کنند، میفرماید اطیع الله، حق دارد بگوید از پیامبر هم اطاعت کنید و اطیع الرسول، و حق دارد بگوید از اولی الامر معصوم و جانشینانشون اطاعت کنید و اولی الامر منکم. این مبنای منطقی روشنی داره. مگر اون اصل را نپذیریم یا قبول نکنیم که علیاذ بالله خدا مالک هستی است، و یا قبول نکنیم که مالکیت اقتضای حق می کند، اگر اون مبنا را پذیرفتیم کاملا منطقی است که او حق داشته باشد چنین دستوری را بده. البته خدا دستور گزاف نمی ده. وقتی به مردمی تکلیف میکنه که از پیامبر یا از امام معصوم یا جانشینانش اطاعت کنن، به خاطر مصلحتی است که برای خود مردم در این اطاعت نهفته است، او چیزی برای خودش نمیخواد. همونطور که وقتی دستور میده اطاعت امر من بکنید، عبادت کنید، از این عبادت او سودی نمیبری، برای این است که ما تکامل پیدا بکنیم. در اینجا هم که دستور میده از پیامبر و اولی الامر اطاعت کنید، چیزی گیر او نمیاد، مصلحتی برای او تأمین نمیشه، مصلحت خود جامعه است که به بهترین وجهی در چنین نظامی تأمین خواهد شد. حالا با توجه به این مقدمه ملاحظه بفرمایید که امیرالمومنین چی میفرماید. اولین حق حقی بود که خدا برای خودش قرار دادی. آیا مردم میتونن کاملا از عهده ادای این حق بر بیان؟ هر کسی تنهایی، هر انسانی تنهایی اگر بخواد هر حقی را که خدا بر او داره کاملا این را ادا کنه، امکان نداره. اولا حق خدا اونچنان برای همه انسانها عظیم است، اونچنان نعمتهای بیشماری دارد که انسان از عهده اونها بر نمیاد، ولی خدا از لطف و کرم خودش حقوقی را واجب کرده که امکان عمل داشته باشی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اداء حقوقی را بر انسانها واجب کرده که از عهدش بر بیاند، اون چه از عهدش بر نمیان چنین حقی هم را بر اونها واجب نکرد. ولی فرق است بین این که فردی به تنهایی بخواد حق خدا را ادا کنه یا با کمک گرفتن از دیگران. اگر خدا دستور میداد به یک شخصی وظیفه یک فرزکنی ثروتمندی بیا مسجد بساز، اگه بنا بود خودش بنایی کنه، معماری کنه، نقشه کشی کنه، مصالح تامین بکنه، بیاره ببره، خب از عهدش بر نمیومد یه نفر. اما اگر این تکلیف را متوجه جامعه کرد، گفت تو که ثروت داری پولشو بدی، اون کسی که علم دارد نقشه شو بدی، اون کسی که قدرت بدنی دارد نیروی کارشو بدی، اون وقت قابل عمل خواهد بود. پس بندگان برای اداء حقوق خدا نباید فقط به نیروی شخصی خودشون اکتفا کنند، باید ببینند از همکاری و تعاون چه اندازه امکان اداء حقوق خدا پیدا میشه. اون وظیفه است، اون دست قدرتشونه، درسته به تنهایی نمیتونن اما با همکاری میتوانن. پس اگر حقی خدا قرار داد که ادایش از عهده یک نفر بر نمیاد و ما وقتی انسان‌ها با هم همکاری میکنن میتونن ادا کنن، اون همکاری میشه واجب، چون مقدمه است برای انجام ادای حق الهی. پس وظیفه همه انسان‌ها این است که هم با استفاده از نیروی شخصیشون و هم با کمک گرفتن از دیگران تکالیف الهی را عمل کنه، خواه این تکالیف فردی باشه خواه اجتماعی باشه، خواه مصلحت مادی داشته باشه خواه مصلحت معنوی. چی شد نتیجه؟ بر اساس اون حق اولی که خدا برای خودش قرار داده که تکالیفی به بندگان بکنه و اونها وظیفه‌شون است که اون تکالیف عمل کنند، باید همه انسان‌ها با هم همکاری کنند تا بتونند هرچه بیشتر تکالیف خدا را عمل کنند و حق خدا را ادا کنند. خب حالا اگر ادای بعضی از این حقوق لازمش این است که یک نظامی در جامعه پدید بیاد تا در سایه اون نظام تکالیف الهی بهتر تحقق پیدا کند، اگر صرفا همکاری های عادی باشد مثل اتحادیه ها، انجمن هایی که تشکیل میشه، گروه های صنفی و چیزهای دیگری، تا حدودی میتونن تکالیف اجتماعی را انجام بدن، اما باز یه سلسله تکالیف میمونه که از عهده افراد به تنهایی بر نمیاد، از عهده گروه های داوطلب هم بر نمیاد. تنها یک راه دارد تحققش و اون این است که یک گروه مشخصی بر همه گروه ها و افراد دیگری حاکمیت داشته باشند، اون وقت تکالیف الهی درست انجام میشه. این اشاره هست به مسئله‌ای که قبلا باز در جای خودش بحث شده که فلسفه پیدایش حکومت از دیدگاه اسلامی این است که اون مصالحی در جامعه که به وسیله خود افراد و گروه‌های مدنی به اصطلاح تحقق پیدا نمی‌کند، به وسیله نهادی به نام حکومت تحقق پیدا کنند. پس فلسفه وجود حکومت تأمین مصالحی است که تأمین آنها از عهده افراد
و از عهده گروه های متعارف بر نمیاد. نمونش در 8 سال دفاع مقدس. اگه بنا بود ما در مقابل یک لشکر تابون دندان مسلحی که تمام دنیا حمایتش میکنن بخوایم به طور پراکنده و خود رو بریم دفاع کنیم، یک نقشه واحدی، یک سازماندهی کلی، یک امیر واجب الاطاعی، یک فرمانده کل قوایی وجود نمی داشت، آیا میتونستیم در این جنگ پیروز بشیم؟ سلیقه های مختلفی بود، هرچند میخواستن با اخلاص هم کار بکنن، اما وقتی پراکندگی وجود داشت همشون از بین میرفتیم. حتی یک ستون لشکر اگه یک فرمانده نداشته باشه تارومار میشی. از کدوم طرف حمله کنن، کی حرکت کنن، با چه تاکتیکی، سازماندهی میخواد. پس در جامعه یک سلسله مصالح لازم الاستیفایی وجود دارد که استیفای آنها از عهده افراد خاص یا گروه های داوطلب بر نمیاد. باید یک نهادی حاکم بر کل جامعه وجود داشته باشه تا اون مسئله تامین بشه. امثال اینها در حتی خدمات شهری هم وجود دارید. اگر یه دستگاهی نباشه که سیستم روشنایی شهر را تنظیم کنه، اگر یه دستگاهی نباشه که سیستم آب و فاضلاب شهر را تامین کنه، هیچ وقت این مسائل مردم تامین نمیشه. باید یه دستگاهی باشه که وقتی مقرراتی برای تامین روشنایی وضع میکنه همه عمل کنن، و ده ها مسائل دیگری. پس فلسفه وجود حکومت، این عبارت رو فراموش نکنیم، تأمین مصالحی است که از عهده افراد و گروه های داوطلب بر نمیاد. اصالتا تکلیف مال همه است. همه باید با دشمن بجنگند، همه باید امنیت جامعه را حفظ کنند، همه باید در راه اجرای احکام الهی تلاش کنند. اما کار به جایی میرسه که دیگه از عهده افراد یا گروه های داوطلب بر نمیاد، اونها میشه تکلیف یک نهاد دیگری به نام حکومت. کی این تکلیف را برای حکومت واجب میکنه؟ همون کسی که تکلیف را برای همه مردم واجب کرده بود، همون کسی که گفته بود باید حدود الهی اجرا شود. وقتی اجرای حد در جامعه احتیاج دارد به یک دستگاه قضاوتی که تعیین حد بکند و اون را اجرا کنه، هرج و مرج نشه، اختلال نظام نشه، کسانی نتونن دیگری را بی جهت متهم کنن به یک جنایتی و بخوان قانون جزایی را در اونجا اجرا بکنن، یک دستگاه قانونی میخواد که اینا تعیین بکنه. پس اطاعت همون امر الهی ایجاب می کند که دستگاه قضایی به عنوان یک رکنی از ارکان حکومت وجود داشته باشید تا موارد قوانین جزایی را بشناسه و در مقام اجرایش بر بیاد. حالا با توجه به این مقدمه بقیه کلام مولا امیرالمومنین را ملاحظه بفرمایید. می‌فرماید فلیس احد و ان اشتد علی رضا الله حرصه و طال فی العمل اجتهاده به بالغ حقیقت ما الله سبحانه اهله من الطاعت له. می‌فرماید هر کس هر قدر حریص باشد که رضای خدا را تحصیل کند و هر قدر تلاش کند که حقوق الهی را کاملا ادا کند، به تنهایی نمیتونه همه احکام رو انجام بده. یعنی بالاخره یک سلسله حقوقی بر مردم میماند، حق خدا، که اجرای اون احتیاج دارد به یک نهاد حکومتی، و الا اون حقا ادا نمیشود، اون تکالیف روی زمین میماند. ولیکن من واجب حقوق الله علی عباده النصیحة بمبلغ جهدهم و تعاون علی اقامت الحق بینهم. بر این اساس است که چون اطاعت اوامر الهی و اداء حقوق الهی در جامعه واجب است و اداء این حقوق و انجام این تکالیف از عهده افراد به طور پراکنده بر نمیاد، لازمه با هم همکاری کنند تا این حق ادا بشه. پس منشأ پیدایش حکومت در نظام اسلامی همکاری مردم است برای اداء حق خدا، برای انجام تکالیف الهی. چون به تنهایی نمیتونستن تکالیف الهی رو انجام بدن، باید با هم همکاری کنن. چون همکاری های عادی باز هم موجب اداء همه حقوق خدا نمیشه، احتیاج به تشکیل حکومت دارن، باید حکومت رو یاری کنن تا بتواند حق الهی را درست ادا کنن. در جای دیگر امیرالمومنین می‌فرماید: انه لیس علی الامام الا ما حمل من امر ربه. هیچ وظیفه‌ای بر دوش امام، بر دوش حکومت اسلامی نیست مگر همون چیزی که از امر خدا بر عهده او گذاشته شده. توجه داشته باشید به اون اصول موضوعی که عرض کردیم. تمام تکالیف و حقوق از حق خدا ناشی میشه. خدا اول این حق را برای خودش شرع داد که مردم باید اطاعت کنند، بر اساس اون حق حقوقی برای دیگران قرار داد. حالا حقی هم برای امام قرار داده و حقی هم برای مردم علیه امام. اون حقی که مردم بر امام دارند و وظیفه امام است که اون را انجام بده. چه وظیفه امام داره؟ لیس علی الامام الا ما حمل من امر ربه. همون چیزی که از امر خدا بر عهده او گذاشته شده، وظیفه او انجام همونه. چیه اون؟ الابلاغ فی الموعظه و الاجتهاد فی النصیحه و الاحیاء للسنه و اقامت الحدود على مستحقیها و اصدار السهمان على اهلها. فلسفه وجود حکومت این بود که نهادی در جامعه تحقق پیدا کند تا به کمک اون نهاد تکالیف الهی بهتر تحقق پیدا کند و حقوق الهی بهتر ادا شود. حالا اون کسی که متصدی این نهاد است، مسئول نهاد حکومتی است، در اولین مرتبه چه باید بکنه؟ اول باید مردم را آماده کند برای انجام دادن این تکلیف. اول با زبان خوش موعظه‌شون کنه، کار فرهنگی بکنه، مردم را روشن کنه که شما چنین وظیفه‌ای به عهده دارید. من اصلا امام شدم و ولی امر شما شدم برای اینکه این تکالیف الهی را در جامعه تحقق ببخشیم به کمک شما. پس اول باید بهشون بفهمونه که چه تکالیفی دارید، موظفید اینا را ادا کنید، اگر ادا کردید چه منافعی برای شما داره در دنیا و آخرت، اگر نکردید چه ضررهایی داره برای شما. با لسان موعظه و ارشاد اول مردم رو آماده کنه برای اینکه تکالیف الهی رو انجام بدن. بعدش وقتی چنین آمادگی فرهنگی در مردم به وجود آمد، آمادگی روحی روانی، حاضر شدن که حق الهی رو ادا کنند، تکالیف الهی را انجام بدند، اون وقت نوبت میرسه به اینکه حالا تکالیف الهی کدام است؟ اون حقی که خدا بر ما قرار داده، اون تکلیفی که برای ما قرار داده که باید انجام بدیم، در مقابل اون حقی که او بر ما دارد، حق ربوبیت، حق اطاعت مطلق، حق مولویت. اون وظایف چیه؟ اون چیزی است که در ادبیات دینی به یک معنای عامی اسمش سنت است. اگه به مفهوم جامعه شناسیش بخوایم بگیم، باید بگیم هنجار. در هر جامعه ای یک رفتارهای مورد قبول اون جامعه است که همه میگن این کارها خوبه، باید انجام میگیره، همه یا اون کسانی که این هنجارها را ترویج میکنن. در جامعه اسلامی یک سلسله هنجارهایی است که خدا تعیین کرده، میگه این رفتارها باید در جامعه رواج داشته باشی. این اسمش سنت است. سنت یه معنای خاص دیگری هم داره، در مقابل قرآن به کار میرن، میگیم کتاب و سنت. گاهی بر قول و عمل اطلاق میشه و اطلاقات خاص دیگری. در اینجا وقتی سنت در مقابل بدعت گفته میشه، یعنی هنجارهایی که خدا تعیین کرده، نرمهای حقوقی که خدا تعیین کرده، اون اسمش سنت است. وظیفه دوم حکومت بعد از این که مردم را آماده انجام تکالیف کرد، اینه که این هنجارها را زنده کند، سنت را در جامعه اسلامی زنده کند، ارزش‌های اسلامی زنده بشی. الاحیاء للسنه. در ادبیات امروز ما به جای احیاء سنت، تعبیر مناسبش همین زنده کردن ارزش‌هاست. بعدش وقتی این سنت‌ها احیا شد، کسانی هم پیدا میشن که برخلاف این سنت ها رفتار میکنند، یعنی خلاف نرم های مقبول جامعه اسلامی، خلاف هنجارها، مرتکب جرم میشن و این جرم ها گاهی به جایی میکشد که مستحق کیفر میشن، مشمول قوانین کیفری و جزایی میشن. هر نظام صالحی در جامعه اگر بخواهد پشتوانه اجرایی داشته باشه، باید قوانین جزایی هم داشته باشه. بعد از اینکه قوانین مدنی ثابت شد، گفت باید این کارها رو بکنید، یک قانون دیگری باید ناظر باشد به این قوانین که اگر کسانی عصیان کردن چی؟ باز خود یک قانون باید مشتمل بر یک دسته قوانینی باشه برای متخلفین، برای مجرمین. اینها معمولا گفته میشه قوانین کیفری یا قوانین جزایی. در اسلام اصطلاح خاصش حدود است، اقامت الحدود علی مستحقیها.
وظیفه سوم حکومت این است وقتی مردم را آماده اجرای احکام خدا کرد، احکامم را بهشون معرفی کرد، هنجارهای دینی را احیا کرد، ارزشهای دینی را در جامعه رواج داد، اگه بعدن کسی تخلف کرد، مرتکب جرم شد، کیفری برساند. اقامت الحدود علی مستحقیها. و نهایتا چهارمین وظیفه حکومت اینه که این زندگی اجتماعی بر اساس این که در یک عالم مادی انجام میگیره و انسانها همه از بعد مادی و دنیوی برخوردارن و نیازهای مادی دارن، همکاری‌های زندگی موجب پیدایش یک دستاوردهای مالی اقتصادی میشه. باید یک قوانینی باشد که اینها دستاوردهای زندگی اجتماعی را عادلانه بین مردم توزیع کند، حقوقی برای اشخاص و گروه‌ها تعیین کند که هر کسی در سایه این قانون باید حق مالی و اقتصادی و بهره از زندگی مادی تعیین بشه. حکومت لازم است که نظارت داشته باشه در توزیع ثروت جامعه، در رسوندن بهره های مالی به کسانی که استحقاقش دارن بر طبق قوانین عادلانه الهی. این هم چهارمین وظیفه حکومت است، اصدار و سهمان علی اهلها، سهم هر کسی را از دستاوردهای اقتصادی جامعه به او برساند. اجرای احکام اقتصادی اسلام اینها وظایفی است که برای حکومت تعیین شده و بر اساس اینها است که حقوقی از یک طرف برای حکومت در جهت اینکه مردم او را یاری کنند که بتواند این احکام الهی را اجرا کند و حقوقی برای مردم برای اینکه بهره های مادی و معنویشون به طور عادلانه در زندگی اجتماعی تأمین بشه. وقت من گذشته، پروردگارا تو را به عزت و جلالت ختم میدیم که عزت اسلام و مسلمین روز افزون بفرما. متصدیان نظام اسلامی را در احیاء سنت های الهی و اجراء حدود الهی موفق بدار. کسانی که در صدد تضعیف باورها و ارزشها و هنجارهای اسلامی هستند رسوا بفرما. در ظهور ولی عصر تعجیل بفرما. همه ما را از یاران واقعی آن حضرت قرار بده. روح امام راحل و شهدای عزیزمون را با شهدای کربلا محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.